أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روح این فصل الیاسی و حکمت این فصل الیاسی این بود که در جهان هستی یک مؤثر است و بقیه متأثر، و معنای تأثیر و تأثر هم تشعون و ظهور خواهد بود. نمونه هایی برای این ذکر کردم، مسئله قرب نوافل را که سبب می شود برای پیدایش محبت الهیه، و محبت الهیه سبب می شود برای اینکه ذات اقدس اله در مقام ظهور مجاری ادراکی و تحریکی عبد صالح سالک را فراهم کند. این را هم ذکر فرمودن. بعد مرحله اجابت و استجابت را هم ذکر کردن. اونگاه سه تا مثال ذکر کردن، یکی کل و جز، دیگری کلی به جزئی، سوم مرآت و مرئی، که مثال اول و دوم گرچه از جهتی مقرب ذهن است ولی از جهت یا جهات فراوانی مبعد، ولی مثال سوم که مثال مرآت و مرئی است مثال خوبی است. اونگاه در این مثال فرمودن که یک وقت انسان خود را در مرآت حق می‌بیند، یک وقت در مرآت اسماء حسنا مشاهده می‌کند. اگر انسان خود را در مرآت ذات اقدس اله ببیند، یک حکم دارد و همگان را در این مرآت مشاهده می کند بلا کسرتین، و اگر در مرآت اسماء الهی بنگرد با کسرت می بیند. اونگاه فرمودن به این که مرآت چند خصوصیت دارد. اول اینکه مرآت به ماهی مرآت قابل دیدن نیست، هرگز درک نمی شود، و منظور از این مرآت هم بارها گذشت که اون جرم خارجی نیست، اون مرآت بالقوه است. مرآت بالفعل همان است که به وسیله او صاحب صورت دیده می شود. مرآت بالقوه اون صورتی است که به وسیله اون صورت صاحب صورت دیده می شود. المرآت ما بها یرا صاحب الصوره، نه مرآت اون جرم خارجی باشد که به وسیله اون ما صورتی را در او ببینیم. پس مسئله اول و نتیجه اول این که مرآت قابل دیدن نیست، اصلا مشاهده نمی شود. حکم ثانی و مطلب دوم آن است که چیزی در مرآت نیست. حکم ثالث این است که این مرآت با اینکه چیزی ندارد معذاری اشیا را ارائه می دهد، و هیچ مرآتی همانند ذات اقدس اله نیست، لذا هیچ موجودی مثل خدای سبحان اشیا را ارائه نمی دهد. این سه مسئله را ذکر کردن. یا هر حقیقتی همونطوره دیگه، حالا چه جامد چه مشتق.
نه از این بابا، یعنی بچه اصولیه، یا این که نخیر اصلا یه خصوصیتی در مرآت هست.
نه بحث اصولی مربوط مشتقات هست. این عمی از مشتق، بله. مثلا حالا شجر و حجر اگر گفتن یعنی شجر بلفل، حجر بلفل. انسان اگر گفتن یعنی انسان بلفل. ملک گفتن یعنی ملک بلفل. اگر چون چه این عناوین مأخوذ ظهور در فعلیت دارد، اختصاصی به مشتق ندارد. جامعه ها هم همینطور. اگر گفتن حجر یعنی حجر بلفل، اگر گفتن مرآت یعنی مرآت بلفل. مرآت بلفل همون صورت است و این قابل دیدن اصلا نیست، بلکه اینکه ما با وسیله او صاحب صورت را میبینیم. و این سه مطلب را که ذکر کردن فهمود به این که حالا که مرآت عمومی است همه را نشون میدهد، چرا انسان خود را نبیند؟ چرا انسان خود را در مراعات حق مشاهده نکند؟ و راه هم دارد، و راه این است که اگر انسان مراعات را نگاه بکند صورت خود را در آینه میبیند، اما اگر مراعات را نگاه نکند نمیبیند. و راه شهود مراعات هم عبارت از عدم شهود نفس است. فرمود محجوب نباش و خود را در آینه حق ببین. خب انسان چه بکند که خود را در مرآت حق بینگرد؟ شرط اول و شرط آخرش همین است که خود را نبیند، چون جمع بین دو نظر ممکن نیست. خب چون نباید خود را ببیند، باید این شرط را رعایت بکند تا خود را، تا آینه را ببیند. وقتی که در آینه نظر کرد همه اشیا را ببیند و خود را هم ببیند و بهتر از سابقه می نگرد. و خود ندیدن عبارت از خودکشی کردن است در حقیقت، چون منظور از قتل نفس و نفس کشی اعدام که نیست، همون ترک نظر است. می‌فرماید این کار شجاعت می‌طلبد و شجاعت به اندازه میدان جهاد می‌ارزد. اگر جهاد جهاد کبیر بود شجاعتش هم کبیر است و مهم، و اگر جهاد جهاد اکبر بود شجاعتش هم کبراست و اهم. و بالاترین شجاعت این است که انسان خود را و ذات خود را و صفت خود را نبیند، برای اینکه این در میدان جهاد اکبر است. وقتی میدان جهاد اکبر شد شجاعتش هم شجاعت کبرا خواهد بود. و اگر ذات خود و فعل خود و صفت خود و فعل خود را ندید، اونگاه ذات حق را مشاهده میکند، مشهود میشود، یعنی برای او تجلی میکند که در حقیقت باز به ظهور برمیگردد. صفات الهی را مشاهده میکند و افعال الهی را مشاهده میکند، اونگاه میبیند که بیش از یک ذات در عالم نیست و بیش از یک صفات در عالم نیست و بیش از یک فاعل هم در عالم نیست. اونگاه چند مطلب دیگر برای او روشن میشود که با نظر برهانی روشن نمیشود، ولی با نظر عرفانی روشن میشود. و اون چند مطلب این است که وقتی اگر دست به اعدام به افنا زد که دارد به اصطلاح خود را از بین میبرد، یعنی این خودخواهی را از بین میبرد، اولا باید مطمئن باشد که این اعدام نیست، این در حقیقت خود را ندیدن است، از شر خودبینی نجات پیدا کردن است، نه اعدام. این یه مطلب. ثانیاً چیزی در عالم قابل اعدام نیست، زیرا هر موجودی در عالم مظهر نامی از نامهای الهی است و هرگز نمی شود ظاهر را از بین برد، قهرن نمی شود مظهر را هم نابود کرد. این هم دو مطلب. اگر یه وقتی به حسب ظاهر بعضی ها هستن بعضی ها نیستن، این بازگشتش به ظهور و خفاست، نه وجود عدم. این سبب. پس اعدامی در کار نیست، وجود و عدمی در کار نیست، به ظهور خفا برمیگردد. قهرن انسان سالک مطمئن می شود که نابود نخواهد شد، بلکه می کوشد که خود را نبیند. این یه بطل. مطالب بعدی آن است که همین مقدار هم که به حسب ظاهر انسان اقدام می کند تا یه موجود را مخفی کند، این از ناحیه ذات اقدس اله هست، این لطف خاص خداست، نه اینکه از انسان کاری ساخته باشد. از انسان کاری ساخته نیست. پس اونچه را که عقل نظری می اندیشد که اشیا معدوم می شوند، این چنین نیست. و اون چرا که عقل نظری می اندیشد که اعدام کننده اینها انسان یا امثال انسان است، این چنین نیست، بلکه اشیاء معدوم نخواهند شد، مخفی می شود اولا، و عامل اخفای اینا هم ذات اقدس اله هست ثانیت، از انسان کاری ساخته نیست. اینجا دو مطلب هست که بین عقل و بین عرفان تفاوت بود که اشاره کردن. یعنی عقل به حسب ظاهر میبیند که اشیاء نابود میشوند، عرفان میگوید خفا و ظهور است، نوجودند. عقل میپندارد که انسان نقشی در اعدام دارد، عرفان میگوید این چنین نیست، نقش از ناحیه ذات اقدس اله هست. این دو مطلب. مطلب دیگری که بین عرفان و عقل تفاوت هست این است که عقل رابطه علت و معلول را یک جهته میداند و یک جانبه میشمارد، ولی کشف و شهود رابطه علت و معلول را دو جهت و دو جانبه میداند. این هم سه مطلب. در توضیح مطالب سگانه این چنین میفرماید، میفرماید به این که اما این که چیزی معدوم نمیشود، برای اینکه هیچ چیزی در جهان نیست مگر اینکه مظهر نامی از نامهای ذات اقدس اله است. این یک مطلب. و ذات اقدس اله عزیز است و منی است. این دو مطلب. عزت و منعه او به اشیاء امان میدهد، همه در امان الهی هن. همه در این قلعه محفوظند، زیرا هیچ چیزی نیست مگر اینکه مظهر اسمی از اسمای الهی است و خدا هم عزیز و منی است، یعنی هیچ کسی به دسترسی ندارد. پس یک حسنی دارد به نام عزت و قلعه دارد که منی است، و چون عزیز و منال است و منی است، به تمام اشیاء عالم امان داده است، هیچ کس نمیتواند چیزی را از بین ببرد، زیرا ظاهر همه اینها اسمای الهی هن و این اشیا مظاهر اون اسما هن. تا ظاهر زنده است مظهر زنده است، و چون ظاهر همیشه زنده است مظاهر همچنان زنده، و چون در خود اسما یک تفاوتی پیدا می شود از در ظهور و خفا، گاهی مظاهر ظهور و خفا دارن نه وجود عدم، و این امان عمومی است که خدای سبحان داده است، و اونجا هم که بالاخره اجازه میدهد یک حادثه پیش بیاید، مثلا در شی در مقام وجود حسی یک تفاوتی پیدا کند، اون هم باز به دست اسمی از اسمای دیگر است، نه به دست شخصی یا یک موجودی که او بپندارد مثلا چیزی را معدوم کرده است و امثال ذلک. اونها هم ظهور و خفا دارن، و ظهور و خفای اونها منتار لطیفتر و دقیقتر از ظهور و خفایی است که در عالم طبیعت هست. و می فرمون شاهد این مسئله همون آیات سوره مبارکه، آیه سوره مبارکه انفال است. در سوره مبارکه انفال خصیصه برای جنگ بدر یا وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. تنها خصیصه ای که هست این است که اون حضرت فهمید و میبیند، دیگران نمیفهمند و نمیبینند، وگرنه اصل کلی این است که و ما رمیت از زمیت و راکن الله رم، و در صدر آیه این است که فرم تقتلوهم و راکن الله قتلا، تون شما نکشتید به خدا کشت است. و در باره شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. در اینجا اول رمی را نفی فرمود، بعد رمی را اثبات فرمود، بعد رمی را به ذات اقدس اله نسبت داد که مستلزم سلب رمی از پیغمبر باشد. اول به سراها رمی را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفی کرد، فرمود به ما رمید. ثانیاً اثبات کرد، فرمود از رمید. ثالثاً به مدلول التزامی باز نفی کرد، فرمود ولکن الله رما، یعنی تو رمی نکردی. خب این جمع نفی اثبات به چه خواهد بود؟ می‌فرماید به این صورت است که می‌خواهد بیان بفرماید به این که تو از اون نظر که یک وجود محدود و مشخصی هستی این کار رو به عهده نگرفتی، بلکه ذات اقدس اله در مقام فعل ظهور کرده است و به صورت تو در آمده است و کار را انجام داده است و تو میشوی ابزار کار او یا مرآت کار او. ما اگر دیدیم در یه آینه یه تیراندازی داره تیراندازی میکند، در حقیقت باید بدانیم که در آینه تیراندازی نیست، این آینه بیرون را نشون میدهد، اون میدان تیر جای دیگر است و این آینه سمت ارائه دارد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرآتی بود برای رمی الهی و رمی هم از اوصاف فعل حق است. این فعل فعل خداست که ما در آینه وجود حضرت دیدیم. این اصل کلیست برای همه هم هست. نشانش اینه که در صدر آیه به همه مجاهدین جنگ بدر خطاب فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، با اینکه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و امثال ذلک. نه خب بله دیگر، برای اینکه بخواد بفرماید به اینکه تو مثل اینکه ما صورتی را در آینه میبینیم، میبینیم به اینکه در آینه کسی تیراندازی میکند، اولین بار خیال میکنیم در درون آینه صحنه نبرد است، بعد میفهمیم به اینکه در درون آینه خبر نیست، بعد دوباره برمیگردیم ببینیم که یک رابطه بین آینه و بیرون آینه هست که آینه تمام اون چه در بیرون واقع میشود نشون میدهد. این از که با سه زبان سخن گفته شد: نفی صریح، اثبات صریح، جمع بین نفی و اثبات. میفهمم این اصل کلیست در همه جا هست و این معنا را عقل ادراک نمی کند که علت تنزل می کند، به صورت معلول می رسد و معلول مظهر همون علت خواهد بود و رابطه علیت و معلولیت رابطه تشعان است و ظهور امثال ذلک. این رو میگن عقل درک نمی کند. از اینجا به یک مسئله دیگر می پردازن که همون اون تفاوت علت و معلول است از بینش عرفان و از بینش برهان. حکیم وقتی علت و معلول را میبیند اینچنین میفهمد که رابطه یک جانب است نه دو جانبه، یعنی همواره علت اقتضا دارد و همواره معلول محتاج است. ولی عارف وقتی علت و معلول را میبیند، چون به صورت شأن و ذی شأن است، مرآت و صاحب صورت است، رابطه را دو جانبه میبیند، میبیند از یک طرف تقاضاست، از یک طرف اقتضا، که این تقاضا و اقتضا نظیر ادعونی استجب لکم که نمونه قبلی بود و گذشت، یعنی دومین نمونه بود که شون ذکر کردن. چون رابطه علت و معلول رابطه متقاضی و مقتضی است، پس دو جانبه است نه یک جانبه. و علت اگر بخواهد به کمال فعلیتش برسد بالاخره یک مظهری میخواهد. اونگاه میان بین این که علت و معلول دو تا عنوان متضاعفن و آثاری دارن، اینو طرح میکنند، و اینکه ذات علت با ذات معلول متضاعف نیستن و ذات علت غنی عن العالمین است، عالمین است، و ذات معلول فقیر است، اینو طرح میکنند. میفرمان به اینکه ما با دو دید باید مسئله رو حل کنیم و اگر عارف هم بالاخره خوب حکیمانه بیاندیشد حرف فیلسوف را تصدیق می کند و اون این است که حکیم می گوید ذات معلول به تمام جهت محتاج است و ذات علت به تمام جهت بی نیاز. و اگر رابطه دوتا ذات را بخوام بسنجیم، رابطه یک جانب است نه دو جانب. و اگر عنوان نیل علیت و المعلولیت را بخوام بسنجیم که عنوان متضاعف است، البته اینا متکافئانن قوتن و فعلن، علت مادام علت است که معلول داشته باشد، معلول مادام معلول است که علت داشته باشد و امثال ذلک. عنوان علیت بدون معلول نخواهد بود، چون که عنوان معلولیت هم بدون علت نخواهد بود. لذا می فرمان اگر چون چه عارف یک مقدار بررسی دقیق بکند، میبیند به این که حرف حکیم درست است. که رابطه یک جانبه است، در صورتی که ذات معلول رو با ذات علت بخوایم بسنجیم و اگر وصف علیت و معلولیت رو بخوایم در نظر بگیریم، البته اینا متضاعفن و ارتباط متقابل با هم دارن. این رزک و در این وسط قیصری سر این که جریان این که هیچ چیزی معدوم نمی شود، هر چیزی بالاخره در صورت علمی حق باقی است یا در الواح قبلی باقی است، چرا این مسئله اینجا ذکر کردن؟ فهم مناسبت فصل الیاسی است. الیاس همون ادریس سلام الله علیه بود که به آسمون ها سفر کرده است و تنزل کرده است، به صورت الیاس در آمده است. البته در اون جنبندی نهایی چند مسئله باید روشن بشه که واقعا الیاس همون ادریس است یا نه، و فرق تناسخ با تجلی است این دو مطلب، و اینکه اگر چون چه الیاس همون ادریس است، چه اصراری مصنف که دو تا فصلی که الفصل ادریسی و یک فصل الیاسی ذکر بکند. این سه مطلب. و اگر چون چه الیاس غیر از ادریس است که چون ظاهر مصنف از عقد دو باب نشون میداد که اینا دو تا همان، اصرار شارحان از کجا پیدا شده؟ این چهار مطلب. به مطالب دیگه تون جنبندی ها به خواست خدا بود معلوم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. متن ها رو که ملاحظه فرمودید، این پیوند متن فعلی با متن قبلی روشن می شود. در پایان بحث قبل این متن بود: فأیو اسم الهی نظرت فی نفسک او من نظر فإنما یظهر للناظر حقیقت ذلک الاسم. خب فهاکذا هو الامر ان فهمت. اگر شما بخواهید خودتون رو ببینید، باید در آینه حق ببینید. وقتی در آینه حق حق نظر دارید که خود را نبینید. فهاکذا هو الامر ان فهمت ای شأن الالهی فی تجلیاته و فی ظهوراته کشأن فی المراد است ان فهمت ما اشیر الیک. که چی؟ که این سه مسئله است: یک، من ان ذات الاحدیه غیر مدرکتن، بل اینکه آینه قابل ادراک نیست، ذات اقدس اله هم قابل ادراک نیست. اینو در خلال بحثی دیروز فهم بودن که مکرر گذاش که مرآت قابل درک نیست، مرآت لایوشه. در همین صفحه 422 سه چهار سطر قبل از بحث امروز، دو سطر قبل از بحث امروز این چین آمده است که بل اولو انسب لانهو جعل الاسم را مرآتن و هیلا تشاهدو، آینه اصلا دیده نمی شود. و اینما تشاه بله
خود خدا درک نمیشه
کنهن بله دیگه، بله دیگه. بله.
کنهش هم باید به باطن درک بشه دیگه.
نه بله. نه و اینما تشاهد و صورتو فیها کما مر مرارن من ان این المرآت لا ترا ولا یمکن ان یراها احد. آینه قابل درک نیست اصلا. آینه اگر آینه است دیگه قابل درک نیست. این اصل کلی. چرا؟
و خود هیچ کاره است.
خب.
اما در اینجا همه کار اونیه که دیده نمیشه.
بله. اما در مقام رؤیت بحث است. ما او رو نمیبینیم، جهان رو میبینیم. منتها جهان رو
در همین مسئله که دیده نمیشه، اون نیست که دیده میشه.
نه، دو تا حرف است. یکی این که مرآت چیزی نیست، ایران میفرمان به این که مطلب دوم است که لا صورت فیها، در آینه چیزی نیست.
وقتی که در آینه چیزی نیست، آینه هم نیست.
نس آینه آن است که فقط نشون بده، همین سمتی دید. غیر از این
آینه درش چیزی نیست، آینه است.
آینه چیزی ندارد، همه رو نشون میده. یعنی این صورتی مرآتی واقعا چیزی نیست، یعنی اون صاحب صورت که در این صورت نیست، معذاره که این صورت اون رو نشون میده. فرق آینه به سراب اینه که سراب دروغ میگه و آینه راست میگه و هیچی هم تو آینه نیست.
بس در مرائی نیست، بس در مرایاست.
بله خب.
یک وقت هست ما میخوام بگیم مرائی چیزی هست یا نیست؟ نیست، هرچی از خود اینه. یک وقت هست بس در مرآت و مشبه و بهمات در اینجا ذات باریست و مشبه مشبه
نه، حالا تشبیه در این جهت است که ما مرآت اصلا قابل درک نیست. حالا قابل درک نیست یا برای اینکه معدوم است یا برای اینکه هستی محض است. حالا مرآت به ماهی مرآت درک نمیشه، یا برای اینکه هیچ نیست یا برای اینکه همه چیز است. مرآت به ماهی مرآت قابل درک نیست. این مطلب اول. مسئله و حکم دوم این است که لا صورت فیها من حیث و هیه، چیزی در اون نیست.
حتی اون صورتی که ما فیه یونزر هم باشد،
ما فیه یونزر دیگه مرآت نیست. بله دیگه مرآت نیست. مطلب دوم و ثمره دوم این است که لا صورت فیها من حیث و هیه، مرآت از اون نظر که مرآت است هیچی در اون نیست، در آینه هیچی نیست، واقعا هیچ نیست. منتها تمام تلاش و کوشش اینه که الان این نوری که میخوره به سطح آینه، این نور بر میگرده به یک شی، در اون زاویه عطف ما اون صورت را میبینیم، ولی یه چیزهای واقعیت دارد. مثلا درخت واقعیت داره، انسان بیننده واقعیت داره، نوری که از چشمش خارج میشه واقعیت داره، فضا و این بین واقعیت داره، جرم این آینه، این شیشه که یک شفاف است واقعیت داره، این انعطاف نور واقعیت داره، زاویه عطف واقعیت داره، این هم واقعیت داره. اما چیزی در زاویه عطف نیست و ما اون میبینیم. در باره ذات اقدس اله هر چه هست به منزله مرآت است. یعنی اگر انسان است، فکر انسان است، برهان انسان است، تأمل انسان است، اگر اهل نظر باشد، تهذیب نفس اوست، تزکیه دل اوست، شهود اوست، اگر اهل بصر باشد، همه و همه و همه مثل صورت مرآتن. ما چیزی در عالم نداریم که مرآت نباشد.
مرآت رو ما خودمون قرار میدادیم و ذات اقدس الهی رو در مرایا میدیدیم. این انسب بود با بحث که در حقیقت مرآت نیست در خارج، هیچی نیست، فقط نشان میده زلعکس را. این خیلی مناسب تر. اما اونجایی که ما ذات اقدس باری را به مرآت تشبیه میکنیم،
نه مرآت در همین جهت مرآتی، البته در جهت مرآتی اینطور است که مرآت به معنی ها مرآت این حکم را دارد که هیچی در اون نیست و قابل دیدنم نیست. مسئله سوم و حکم سوم این است که مظهرتون لجمیعه صور العالم، همه چی را هم اونشون میده. خب حالا اگر کسی خود را خواست در آینه حق ببیند، میفهمد فلا تجزه ولا تخف، جزع و خوف نکن، این راه را رفتنیست و راه را طی کن. این ده تجابه که ان شهود نفسی که وقتی نتوانستی خود را ببینی، جزع نکن، نترس، جلوتر برو میبینی. این ده تجابه که ان شهود نفسی که ولا تخف، این ده اقدامی که به طلب شهود حقیقت که من الفنا، وقتی که اقدام کردی که حقیقت را ببینی باید خود را فانی کنی، چون خودبینی با خدابینی سازگار نیست، باید خود را نبینی و خود را افنا کنی و نترس. این راه رفتنیست و در حقیقت خود به کمال خود میرسی، نه اینکه خود نابود بشوی. ولا تخف عند احتجابی که ان شهود نفسک، ولا تخف عند اقدامی که به طلب شهود حقیقتی من الفنا. چرا؟ برای اینکه این اقدام شجاعانه است و شجاعت مطلوب است، به شجاعت در جهاد کبیر مطلوب است و در جهاد اکبر مطلوب تر. فإن الله يحب الشجاعة و اعلى مراتب الشجاعة هو افناء نفسه و ذاته مع صفاته و افعالها، صفاته و افعالها. عالی ترین مرتبه شجاعت آن است که انسان در میدان جهاد اکبر شجاع باشد و آن است که به مقام توحید ذاتی و صفتی و فعلی برسد که همه افعال را فانی در فعل حق ببیند و همه اوصاف را فانی در وصف او بنگرد و همه ذوات را فانی در ذات او مشاهده کند، که این لا اله الا الله وحده 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 ظاهرا ناظر به این سه مرحله است. و این کذالک الله ربنا کذالک الله ربنا کذالک الله ربنا که از امام رضا سلام الله علیه است، بعد از قرائت سوره بارک فاتحه الکتاب قل هو الله احد که بود حق قرائتش است که سه بار انسان بگه، ظاهرا ناظر به این مراتب سگار است. چون در روایت داره کسی سوره قل هو الله را بخواند به حق قرائت فله الجنه، یا مثلا توحید را فهمیده است، اینا اشکالا حق قول قرائش چیست، فبود این که سه بار بعد از خوندن این بگوید کذالک الله ربنا کذالک الله ربنا کذالک الله ربنا. در بعضی از نقلها دوبار هم هست، این تکرار نیست، تأسیس. خلاصه هر مرتبه مطلب جدیدی دارد. و انما کانت شجاعتو محبوبتن، حالا چرا شجاعت مطلوب محبوب است؟ برای اینکه لاستلزام این اقدام شجاعانه عین البقاء الابدی را و تحقیقه بالوجود المحقق الحقانی، یعنی بعد به وجود حق از وجود خلقی فانی می شود، بالله موجود می شود. خب بالوجود محض الحقانی فرمود لا تجزع ولا تخف، برای اینکه شجاعت محبوب خداست، ولو علی قتل حیتین. هازا این که مصنف در مد فرمود تضمین لقولی علیه السلام که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ان الله یحب الشجاعة ولو علی قتل حیتین و لیست الحیتو سوا نفسه، که حیه جز خودت کسی دیگر نیست، خودت به خودت نیش میزنی. ای الحیتو التي هي عدوون لکه و ین بقی قتلها لیست فی الحقیقه الا نفسک، کما قال علیه السلام اعدو عدوکه نفسو کلتی بین جنبیک. خب بعد میفرمان چیزی از بین نمی رود. این تفاوت بین اهل نظر و اهل بصر را در این چند زمین ذکر کنن. اولا چیزی از بین نمی رود، یه تفاوت حسی دارد نه تفاوت واقعی. یک، و اون کسی هم که به حسب ظاهر از بین می برد انسان نیست، ذات اقدس اله است. این دو، رابطه بین علت و معلول رابطه دو جانبه است نه جانبه سه. این سه تا مسئله است که بین عرفان و برهان فرمان فرق است. در بحث دیروز اشاره شد که ما بعد الموت هم تازه انسان که حالا وقتی که مرد، حالا یا به موت طبیعی یا به موت ارادی، ما بعد الموت هم لذا مسئله قیامت کبرا تامه کبراست. ما بعد الموت مشاهده اون صحنه ها تحمل پذیر نیست برای افراد عادی، همونطوری که با موت طبیعی انسان که میمیرد تازه یک مرحله ساده را پشت سر گذاشته است، ما بعد الموت عتم که در روایات آمده است تامه کبرا از اون به بعد است. اگر با موت ارادی هم خود را به مقام فرارسون، ما بعد الموت عتم اون بقای بعد الفنا سخت است. تو بیان دست امیر سلام الله علیه که نقل کردن که فرمود آمین قلص زاد به طول سفر و بعد طریق، اون راه رو میگه ولی این راه من الخلق الالحق را که رسیده است، اون راه من الحق الالحق فلحق است که تموم شدنی نیست، به دشوارتر است. وگرنه برای کسی که ما کنتولم اره عبود رب اره حرف رسمی اوست، یا رو پوشف القدام از دتو یقینا حرف رسمی اوست، این دیگر سفر طولانی ندارد، از غلط زاد نمی نالد، این رسیده از سفر من الخلقه الالحق را پوش سر گذاشت، اون سفر طولانی است که پایان پذیری نیست، که من الحق الالحق است. والحیتو حیتون لنفسها به صورت والحقیقه، چیزی از بین نمی رود، حقیقت حی محفوظ است، صورت حی محفوظ است. و شیعو لا یقتلو عن نفسهی و انفسدت صورتو فلحس، هیچ چیزی از بین نمی رود گرچه صورت حسی او تغییر پذیر باشد. والحیتو حیتون لنفسها به صورت والحقیقه، و شیعو لا یقتلو عن نفسهی و انفسدت صورتو فلحس. شارح می فرماین که این کلمه لا یقتل و کلمه افسده و نفسدت هما علال بنار المفعول است. ای از ذات الحیه حیتون لنفسها و ذاتها باقیتون به صورت هنوعیه و حقیقت الکلیه، در مخزن الهی باقی است گرچه در نشعه طبیعت تحولی را تحمل کرده است. این یک صغرایی است که حیه یک شیء است و حقیقتی دارد و صورتی دارد. کبرای مسئله این است که بر شیء او لا یفنا عن نفسه و لا یزال، هیچ چیزی حقیقتی او را از بین نمی رود و نابود نمی شود. و این دخل الفساد و علیه، اگر چه فساد هم داخل بشود بر حقیقت او حمله نمی کند. ولایت خلو فی حقیقتهی و صورته نوعیه بل فی صورت الحسیه، اگر فسادی هست فقط به صورت حسی او سرایت میکنه نه به حقیقت او. در اینجا یه پرانتزی اشاره باز میکند که تناسب این مسئله را با این فس ذکر بکند، که اصل فس در این بود که مؤثر و متأثر در عالم کیست و چیست. سخن از فنا و عدم فنا مطرح نبود، به چه مناسبت اینجا مطرح کردن؟ می فرمون به این که و انما نقل المصنف کلام را فی هذه الحکمت الایناسیه الى بیان البقائه و کشف المعاد. چرا؟ برای اینکه لعن الیاس علیه السلام کان ادریس، همون ادریسی بود که فرتفع الى السما و بقی فی السما و فنا صورته شخصیه ثم عاد الى صورت الیاسیه، که به نحو تجلی بود نه به نحو تجافی. و در همین فصل الیاسی هم در صفحه 413 اشاره شد که لا علی سبیل تناسخ، که در اون بازنگری بعدی بود مشخص بشه که این چند مسئله باید تبیین بشه که این همان است یا نه. فنبه رضی الله عن المحجوبین عن العود الجاهلین بالبقاء سرمدی به حال ادریس علیه السلام. مسئله رجعت و امثال زاله دیگه با این دیدگاه ها حل خواهد شد. خب
صورت از بین نمیده، چه رفتی داره به بحث فنا؟ بحث این بود که باید شجاعت کرد و افناء کرد،
بخاطر جمع با چیزی از دست نمیده، یه تحول جزئی است. همین میفهمم به این که این افنا یعنی یه تحول صورت، نه که حقیقت رو از دست بدی چیزی جدیدی بگیری، نه یه تحول صوری به اونه که خود رو نبینی. و از همین طور است انسان دفعتا نشسته میبینه به این که نشعه عوض شد، مثلا نمیدونه چه خبره، که میبینه یه دست شیون میکنن، سر و سینه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن، بعدها میفهمه مرد. واقع خیلی ها نمیفهمن چی شده. اینه که تو تلقین میگن و علم ان الموت حق و فلان حق، برای این نیست که تنها دیگران عبرت بگیرن، اگر دیگرای نبودن و تنها بود با تلقین مستحب بدیگه. خیلی ها نمیدونن چی شده، حالا تو مرکز کارشه، تو مرکز زیستشه، دفعتا میبینه نشه عوض شد، یه دی آمدن، یه دی سر و سینه میزنن، یه دی میگیری میکنن، یه دی میدن، نفهمی چی شده. بعد ببینی یه احکام دیگری، نشه دیگری است، و به تلقین میکنن که نه تو عالم دیگر رفتی، همه هم میان. این در حقیقت پند موعظه به اون متوفاست، نه تنها به حاضران باشه. موت ارادی هم همینطوره. اون حال که دست بیده دفعت هم بینه اوضاع عوض شد، مردم رو جور دیگه میبینه، باطن های ادر جور دیگه میبینه، ظاهرها دیگه میبینه، ادی که مقایبا حاضر میبینه، ادی که حاضرا غایب میبینه، جور دیگه میبینه.
از اینه که ماهیت دیگه نداره. اگه حسی بودی تجربه سی دیوان ناطق ولی استازه
بله، این درجات وجودیش یکی پس از دیگری ظهور میکنه. این بالاخره یه حدی داره دیگه. این حد این میشه الا اندنا خزائنه و اون نازل و قادر معلوم. بله، باز بالاخره به جایی میرسه که ما منا لاله و مقام معلوم، یه حد دیگری برای او هست. بله نه، حد این باقی در مرحله نشأه است، نشأه حسی که تفاوت پیدا میشه. بفهمون چیزی شما از دست نمیدید، یه حدی بالاتر که آمدید میبینید همه اونها رو دارید با اضافه.
چیزی از دست نمیدید، این ثابت سرجی خودش از دست نمیخوره.
بله، اینی که انسان به بالاتر که رسید میبینه به اینکه یه تحول جزئی در نشأه حس پیدا شد و الان بالاتر آمد، همه اون چرا که در مرحله حس داشت دارد به نحو ظریف و لطیف و موجود. بله بله دیگه. نه قرض اینه که در الان مسئله رجعت نیست، در مسئله موت است که انسان وقتی که وارد مرحله دیگر می شود چیزی از دست نمی داد. حالا که دوباره برمی گردد، البته مثل همین الیاسی می شود که موجود شخصی عنصری در می آد. خب چرا چیزی از بین نمی رود؟ فإن الحد یذبطها والخیار لا یزیلها. هم امر اثباتی هم امر سلبی. حالا هر دو رو شارح معنا میکنه. میفرماید این دو تا جمله که دو تا استدلال است، تعلیل للبلا. مراد به این که حد محفوظ است دو تفسیر است، یا منظور حد همین حقیقت مصطلح حد است منتها در علم الله محفوظ است، یا منظور از این حد همون لوح محفوظ امثال ذالک است. والمراد بالحد حقیقت المحدود است، از الحد و المحدود لا یختلفان الا بالاجمال و التفصیل، که معنیش روشن است فقط. ای فإن الحقیقة الثابتة فی العلم المعبر عنها بالحد یثبت حقیقة ما افسدت صورته عن التفرق و الفنا. منظور از حقیقت حد همون حقیقت شیء است، این یک. و این حقیقت در علم ذات حق تعالی محفوظ است، این دو. اون حقیقتی که برای اشیاء در علم الهی محفوظ است که عالم از لا معلوم، همون حقیقت این صورتی را که از دست رفت و متحول شد او را حفظ میکنه. این توجیه اول، که منظور از حد حقیقت اون شیء است و منظور از محل حفظ علم ذات حق تعالی است. و وجه دیگری که ذکر میکنن اینه که منظور از حد اون صورت عقلیه باشد، صورت عقلیه که در لوح محفوظ هست، نه منظور از حد حقیقت شی باشد و نه منظور از محل حفظ علم حق علم ذاتی حق تعالی باشد. اما جمله دوم که باید والخیال لا یزیلها فالخیال الحافظ للمثال یحفظ این صورت را عن فنا. اون مثال منفصلی که در خارج موجود است، نشأه مثال، اون این رو حفظ میکند. منظور این نیست که در اذهان محفوظ میماند. نشأه خیال و نشأه مثال عالم مثال شیء است و عالم مثال این شیء رو حفظ میکند. این چنین نیست که در عالم مثال تحولی پیدا بشود. اگر تحولی هست فقط در عالم طبیعت و صورت است. بل خیال الحافظ للمثال یحفظ اون صورت از فنا ولا یزیلها. این و یجوز ان یکون مناسب بود که قبل از این ول خیال ذکر می شود، چون وجه دومی است برای ولف ان الحد یثبتها. در خصوص سقوط نزول هم حفظ میکند، هم ما برزخ نزولی داریم هم برزخ صعودی. این برزخ نزولی مراد است. و یجوز ان یکون المراد بالحد از صورت العقلیت المثبتت فی الواح الکتب السماویه و اللوح المحفوظ. پس منظور از حد دو تفسیر شد، یا منظور از حد حقیقت اون شی است، چون حد و محدود تفاوتشون اجمال تفصیل است و محل حفظش هم علم ذاتی عقد سلاح است، یا منظور از حد صورت عقلی شی است که در مخزن الهی در لوح محفوظ محفوظ است. خب اگر این چنین است شما شجاع باشید نترسید. این هم تعبیر دیگری است که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، چیزی را شما از دست نمیدید، شجاع باشید. و اذا كان الامر على هذا، اگر این است، فهذا هو الامان على الزوات والعزت والمنعه. و اذا كان الامر على هذا فهازا هو الامانو على الذات والعزت والمنعت. این امان الهی است، این عزت الهی است، این منعه الهی است. منع همون قوه الهی است. خدا منی است، منع میدهد. عزیز است، عزت میدهد. امین مؤمن است، امان میدهد. همه اشیا در امان الهی هستند. چیزی رو نمیشه از بین برد و نابود کرد. فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى فَسَادِ الْحُدُودِ، هیچ چیزی را میتوانی از بین بری. و ایو عزتین اعظم من هذه العزه، چه عزتی بالاتر از این که او تن محل حکومت خودش را از نفوذ غیر پاک کرده است. عزیز یعنی کسی که به او دسترسی نیست. عزیز المناله است یعنی به او دسترسی نیست. ای ویزا کان شأن الالهی علا حاضر طریق به حیث لا یفنا شیعون ولا ینعدم و ذاتون اصلا به حسب الحقیقه، فهازا هو الامان من الله علال الزواته والعزتو. خدا همه را عزیز کرد که نمیشه به کسی به چیزی دست رسیدد و همه امان داد، نمیشه به چیزی آسیب رسوند. برای که هر موجودی مظهر نام از نامهای الهی است و نام الهی محفوظ است. این لا یقهرها بالافناء والاعدام، چیزی نمیتواند اون اشیا را مقهور کند به فانی کردن و نابود شدن. که احدی نمیتواند بر اشیا مسلط بشود. و یجعلو لها منعتن، منع ای حرسه، هو الذی یرسلو علیکم حفظه. این تنها مخصوص انسان نیست، هر چیزی حفظه و حرسه ای دارن، حافظی دارن. حتی در جا احدکم را توفت رسول نابهم لا یفرتون، وقتی نوبت تمام شد فرصت پایان پذیرفت، حالا همون حافظان میگیرن که توفت و رسول الله، این رسول همون حفظه است یا مأموران دیگر. بالاخره تا اون فرصت هست هیچ موجودی نمیشه از جای او کند. هو الذی یرسل علیکم حفظتن، حتی در جا احدکم الموت و توفت و رسول الله، در بخش دیگر دارد که وهم لا یفرتون، این هم کوتاهی نمی کنن. چیز از دست اینا و چنگ اینا بیرون نمیره، همه اون مأموراتش انجام میدن و میگیرن. و یجعلو لها، یعنی برای اشیا، منعتن ای حرستن تحرسوها و تمنوها من تریان الهلاک و الفساد علیها. حفظه و حرسه میگذارد که نمیگذارد این اشیا هالک بشن و از بین برون. و یه حقائقها و صور و حلتی فی العوالم غیر الحسیه، اون حرسه و حفظه همون اون سرپرستان حقیقی اشیا هستن که در عوالم دیگر موجودن. و ازا قتلت نفسن، حالا اگر کسی را کشتی، موری را، حیوانی را و امثال ذالک را کشتی، فانک لا تقدر على افناء لا فانک لا تقدر على افناء حقیقتها بل تقدر على افناء صورت الحسیه، فقط در نشأه طبیعت می توانی جا به جا بکنی. خلاصه خفا و ظهور است. و تلک الحقیقتو باقیت ما صور حلتی لها فی جمیع العوالم، در همه عوالمون حقیقت محفوظ است. و این اراد الخالقو، اگر ذات اقدس اله اراد کرد که او را ایجاد کند، یعتها، اگه عبارت این چنین باشد این باید یعتها باشد. و این اراد الخالقو، اگه ازا باشد خوبه، یعنی ازا اراد الخالق، اگر خدای سبحان اراده کند که دوباره اونها را بیافریند، یعتی هاست. اما اینجا چون این دارد باید یعتی ها باشد. و این اراد الخالقو، این اگر خالق سبحانه و تعالی اراده کرده است که اونها را دوباره اظهار کند، یعتی ها ایزن صورتن اخرى حسیه به حیث لا تشعر. این همون تجدد امثال است، لحظه به لحظه ممکنه خدا افاضه بکند و معلوم نشه که این صورت جدید است. اونجا هم که اگر خدا بخواهد صورتی جدید افاضه کند، محسوس نیست که این صورت جدید است یا همون صورت قبلی است. فیجعلها موجودتا مرتا اخرى، به طوری که بار دوم با بار اول هیچ فرقی نمی‌کند. خب در مسائل برهانی بحث به ظاهر، شما افراد را علت غریب می دانید، می گوید که اینها مؤدمن، اینها فاعلن، اینها قاتلن، امثال ذلک. اما در حقیقت این چه نیست. فتتخیلوا بالوهم انک قتلت، شما اگر مور را کشتی خیال می کنید که شما کشتید. اما و بالعقل والوهم لم تزل السوره موجودتن فی الوهد، عقلا و همچنین وهم تربیت شده می داند به این که اینها در نشأه خودشون موجودن. عقل در نشأه وجود عقلی را می‌بیند، وهم وجود مرحله مثالی را می‌نگرد، می‌بیند که اینها در موطن خودشون هستن. تو طبق اون وهم مشوب خیال می‌کنی کسی را از بین برده‌ای، اما اون وهم تربیت شده همون صورت را در عالم مثال می‌بیند و عقل تربیت شده اون را در جای خود می نگرد. و بالعقل والوهم لم تزل سور موجودتن فلحد، ای فتتوهم انک قتلت. هر دو مطلب، یکی این که تو کاری نیستی، کار مال خداست، یعنی که اون شی از بین نرفته. شی از بین نرفته را قبلا بیان کردن، شما مبدع اثر نیستید، حالا دارن ذکر میکنن. ای فتتوهم انک قتلت، در حالی که بل قاتلو فی الحقیقه و الله، چه اینکه بل مقتولو و باق فی العالم العقلی و صورته موجودتون فی العالم المثالی، و تشاهدو بالعقل المنور و الفهم المدرک للمعانی الجزئیه که ان صورت هل عقلیه موجودتون فی الحقیقه. خب وجود عقلی مجردش در نشأه عقل هست، یک. وجود مثالیش در عالم مثال هست، دو. مدرک اگر عقل تام باشد میتواند در عالم عقل او رو درک کند، این سه. وهم تربیت شده باشد میتواند او رو در نشأه مثال بیابد، این چهار. پس نه اونها از بین رفتن و نه انسان از دیدن اونها محروم است. میمونه اینکه کی این تحول رو ایجاد کرد. مستقیما ذات اقدس اله هست و انسان مظهر اوست. روح این فصل همونطور که فرمودن بیان مؤثر و متأثر است، که عالم یک مؤثر دارد و بقیه متأثر. این رو هم با سه مثال ذکر کردن که دو مثال گرچه تقریبا به ذهن میکرد اما از یک جهتی تبعید داشت، مثال سوم مثال مرآت بود که خوب بود. بعد فرمود به این که اگر خواستی خود را ببینی باید در آینه حق ببینی و این بدون خودکشی و نفس کشی میسر نیست و این شجاعت میطلبد. بعد فرمود به این که حالا که خواستی اقدام بکنی نترس، چیزی را از دست نمیدی و فقط این غرور و خودبینی که نقص است این را جا به جا بکن، بقیه حقیقت خود را در جای دیگر میبینی. به همین مناسبت فرمودن به این که در چیزی اصولا در عالم از بین نمیره، حالا ما بگیم شما ریاضت بکش، خود را نبین، خود را از بین ببر، یعنی نابود بکن، چیزی از بین نمی رود تا حالا انسانی که عبد سالک است چیزی را از دست بدهد. این تنها لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، از اون طرف هم همین است، همون که حضرت در بالای قلیب بدر فرمود ما انتم به اسم علی ما اقولهم منهم، همین است، چیزی اصولا منتها یه عده به دارالقرار می روند یه عده به دار جهنم.
چرا؟ این حد کنده میشه، اون حدود سر جای خود در عوالم مناسب خودش باقیه، ولی اون که این حرکت کرده از این حدود هم دارد.
چون حقیقت حد و محدود فرقش و اجمال تفصیل است، این حجاب داشتن که در حقیقت نقص نیست، شرط نیست، این مرحله نازل است، اگر مرحله عالی باشد باز همین است، نقصی رو از دست داد، وجود نقص که مقوم نیست، یه حجابی است روی این. این شی هست در مخزن بالا هم همین است، این منشین الا اندنا خزائنه، این منشین الا اندنا خزائنه و ما نزیده الا بقدر المعلوم.
اما در این حال در حد خودش باقی نیست،
یعنی عالم صورت با عالم مثالی با عالم عقل یک اندازه نیستن، بله، اما حقیقتش همان است، چیزی رو میفهمد از دست نمیدی. حالا بی مناسبت فهمود میگه حالا اگر شما توفیق پیدا کردید تو غرور از بین بردید، بازم باز شاکر باشید که به دست او این کار انجام شد، چون هر کار خیری که انسان انجام میده تازه اول بدهکاری اوست. فهمود این چیزی نیست که حالا بگی که ما تلاش و کوشش کردیم 40 گرفتیم 10 دربین گرفتیم 30 دربین گرفتیم نجات پیدا کردیم، این طور نیست، تازه اول دین شما. اون وقت میفرماد که شاهد همه اینها آیات سوره انفاله.
همینجا که هست اون مشاهداتش درست شد، اون حقیقت و جوهری که این داره در هر حال محفوظه، اون مسئله دیدن و ندیدن مطرحه که حالا اگر آدم خودشو نبینه و خدا رو ببینه این قتل نفس اینه که بسن بیم حدش رو
برای این موت دیگه، این موت ارادیست دیگه، چرا دیگه، این خودی مادی را رها می کند و ماورا را می بیند، این میشه موت، موت موت بل اراده تموت بل کزا، این موت ارادی است دیگه. و این فیض هم از ناحیه ذات اقدس اله است و ما افسدت الا صورت حل حسیه. خب دلیل بر اون مسئله را قبلا گذروندن که چیزی نابود نمیشد، اما دلیل بر این مسئله که همه کارها به دست خداست از کجاست؟ بعد دلیل علا ذالک ای علا ان القاتل هو الله لا انت هو قولو تعالی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. در جریان جنگ بدر انسان به حسب ظاهر دید که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم تیری انداخت یا یک مشنی را پرت کرد و امثال ذلک. ول اینو ما ادرکت الا صورت المحمدیت التي اثبت لها الرن ثبت لها الرن صلی الله علیه وسلم فرهس و هیه ای صورت المحمدیت صلی الله علیه وسلم هیه التي، که سه کار شده است، یک نفل الله الرمی عنها اولا، دو ثم اثبته لها وسطا به قولی از رمیت، سه سم عاد بالاستدراک ان الله و رامی فی صورت محمد صلی الله علیه و سلم ولابد من الایمان به هازا. و این اختصاص به جریان جنگ بعد ندارد، همه جا همین طور است، منتها اتفاق در شهود است، اونجا این مرحله رو دید بقیه ندید. فنظر الها زل مؤثر، چون روح این حکمت مؤثر و متأثر بود. فنظر الها زل مؤثر به اول اسمی که این اسم ارامی است، این اسم رامی نگاه کن کیف تنزله. این دو تا شماره دارد که در دو خط پشت سر هم است، در هر دو شماره این کلمه هذا المعنى المذکور افتاده است، لذا یک شماره دو گذاشتن در این بین ستونه، بین دو ستون یک هذا المعنى المذکور را به سمت راست نوشتن، یک هذا المعنى المذکور را به سمت چپ نوشتن، چون یکی مال سطر است الان میخونیم، یکی مال سطر بعد. و اول اسم راوی کیف تنزل هذا المعنى المذکور لاظهار فعله فی المظاهر حتی انزل الحق هذا المعنى المذکور. این هذا المعنى المذکور مال این دو سطر است. حتی انزل حق تعالی هذا المعنى المذکور را فی سوره محمدیه صلی الله علیه و سلم و اخبر الحق نفسه. این که اصرار دارد قیصری که بگوید این نفسه منصوب است و منصوب من از اخافزه است، برای اون شواهدی که در خود متن است. در متن مصنف این است که کسی از خدا خبر نداد، خدا از خودش خبر داد. چون در متن این چنین است، لذا قیصری اصرار دارد که این نفسه رو بگه منصوب من از اخافزه است. وگرنه احتمال ابتدایش این است که و اخبر الحق و نفسه، خدا خودش خبر داد. اینه که ایشون این رو مطلب مرحله دوم ذکر میکنن برای اون جهت است که اون نظم طبیعی متن محفوظ باشد. و اخبر الحق و نفسه به نسب، ای ان نفسهی که منصوب به نفس حافظ باشد. و یجوز ان یکون به رفع که بگیم اخبر الحق و نفسه بعد فیکون و تأکیدن للحق. خب حالا بعد معلوم می شود که چرا قیصر او را اول قرار داد. اخبر الحق و نفسه و عباده و بذالک، به بندگان گفت که من بودم که رامی بودم. فما قال احد منا عنه، کسی از ما از خدا خبر نداد، بلکه خدا از خودش خبر داد. اینا شاهد می شود که او منصوب بر از خافز است. فما قال احد منا عنه ذلك، بل قال هو عن نفسه. خب این تموم شد، اینها دو تا شاهد هست که اون منصوب به نزد حافظ است. این تموم شد. پس صغرای قیاس با این تموم شد که خدا خبر داد که من رامی بودم. کبرای قیاس این است که و خبره صدقون، این صغرا، پس این خبر صدق است. یه قیاس دیگر، هرچه خدا خبر داد ایمان به او واجب است، ایمان به این هم واجب، این را خدا خبر داد پس ایمان به او واجب است، این که میشه قیاس مرکب. ول ایمان او بهی واجب هوا را سوان ادرکت علم ما قال، ای احد به عقل که به سر ما قال و جعل نفسه رامیان فی صورت محمدی صلی الله علیه و سلم، به عقل که اولم تدرکو، بالاخره چه بفهمی چه نفهمی ایمان به گفته او واجب است. اونایی که تفسیرن میدونن تفسیرن، اونایی که شهودن میدونن شهودن، اونایی که برهانن میدونن برهانن، اونایی که نمیدونن میگن آمنا به کلون من عند ربنا. حالا بعد تفسیر میکنه بخصا مثل اینکه دیگه وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.